أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف الفقراء المكرمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
ولی بین این دعا را مستجاب
در اوقات خوش دعا کنند، مثل شب جمعه، روز جمعه، ایام متبرکه، لیالی متبرکه، اثرش بیشتر. یکی از شرایط در مکانهای مبارک و مقدس مثل مکه، مدینه، مسجد کوفه، حرمهای ائمه علیهم السلام، مساجد، اینا مکانهای مقدسه و دعا در اونجاها مستجاب است. و یکی از شرایط دعا این است که انسان در بین جماعت دعا کنه، یک نفر دعا کنه و همه آمین بگویند. خدا چنین دعا را خیلی دوست داره که مؤمنین فرو هم دیگه جمع بشن و با هم دیگر یک دل یک مطلبی را از پروردگار تقاضا کنند و بخواهند. این دعا به اضافت خیلی نزدیک. یکی از شرایط دعا این است که انسان در حال دعا گریه کنه. خدا گریه بنده خود را دوست دارد و حتی در روایات داریم که اگر گریه نمیتوانید بکنید حال حزن و تباهی به خود بگیرید، چون خدا میفرماید انا عندک منکسرت قلوبهم، جای من اون دل شکسته است. دلی که دارای استقرار و منیت باشه جای خدا نیست، چون جای خدا نیست از اون دل دعای مستجاب توقع نباید داشت. یکی دیگر از شرایط دعا بلند دعا کردن در اون جایی که جمعیتی و آمین میگویند و آهسته دعا کردن در اون جایی که کسی نیست. و لذا دعا هم به عنوان مناجات و هم به عنوان ندا، از نادا رب، یا به عنوان مناجات که آهسته صحبت کردن باشه و تقاضا کردن باشه در روایات آمده. یکی از شرایط دعا این است که انسان قلب خود را از سینه برادران مسلمان باز کند. اگر هلوشی نسبت به کسی دارد او را پاک کند و در حالی که دعا میخواهد بکند کدورتی از برادران مؤمن، از اقوام و دوستان در دل او نباشد، هم را به خدا واگذار. و دیگر از شرایط دعا این است که اگر کسی از انسان طلبی دارد برگردن انسان بنیست، انسان بدهد و حقوق مردم را ادا کند بعد دعا کند. و اگر نمیتواند لااقل استرضا کند از طرف و مهلت بگیرد تا زمانی که میتواند بدهد، و اگر دسترسی به استرضا ندارد تصمیم بگیرد بر این که در اول وهله امکان حق دیگری را بدهد. و یکی از شرایط دعا توسل پیدا کردن به قلوب طاهره، یعنی به دلهای پاک، مثل پیغمبر، مثل امام، اولیاء خدا. و لذا سر قبور علما دعا مستجاب در روایت داریم. در حرمهای مطهره دعا مستجاب، چون در اونجا انسان توجه پیدا می کند به قلب امام و قلب امام خیلی وسیع است. توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، اون کلمه تجربه که تمام شاخهای از آسمان را گرفته و آسمان رحمت از هر نقطه به اون دل متصل است. و انسان وقتی که از پروردگار تقاضا کرد مذهبی را و امام را شفیع قرار داد، خداوند علیالا به انسان میدهد. امروز نمازی را که ذکر کردیم برای نماز حاجت که عبدالرحیم قصیر که بعد حضرت صادق علیه السلام عرض کرد من دعای افتراع کردم از دفتر بودم دعنی بر افتراع افتراع رو بگو دعا من رو با افتراع میکن وقتی میخوایی دعا کنی متوسطش رو به پیغمبر رحمت درست از زمان رو کن با همون کیفیتی که در شد بعد بگو اللهم اینی اسألک بنبیک نبی رحمت یا محمد یا نبی الله اینی اتوسل الیک الالله. این جمله خیلی معنا داره، یعنی بگو پروردگارا من از تو تقاضا میکنم به برکت پیغمبرم، به شفاعت پیغمبرم، به توسل پیغمبرم. ای پیغمبر، ای نبی خدا، ای رسول خدا، من از تو سؤال می کنم ولی کن تو را واسطه برای سؤال از خدا قرار می دم که خلاص مسئول خدا ولی کن از راه نفس پیغمبر انسان خدا را می خواند. ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه، بیشتر از دعاهای که مستجاب میشه بر این اساس به انسان یک ولی خدا را که قلبش باشه بین خود و بین خدا شفیع قرار میده و خداوند علی اعلی از اون ناحیه نظر تلطف میکنه. سیده به طاغوت روایت میکند یک زیارتی را که انسان در حرمهای مطهره میخواند و بعد از اون حرم در بالاتر قرار میگیره، جملاتی را میگه که مقادش اینه: خدا تا اگر من بهتر و خاصتر از این امام فراغ داشتم او را شفیع قرار میدادم به روز تو، و حالا این امام را شفیع قرار دادم زیرا که از این دلی پاکتر و بنده مقربتر سراغ ندارم. بعد سرش رو میگذارد به زرین و میگوید پروردگارا من از راه دور آمدم برای عرض حاجت به سوی تو و این امام را بین خود و بین تو واسطه قرار دادم. اذن قلوبهای لیکن زمیره کشید و دعا مستجاب میشود. نوع شرایط دعا، حالا بسیاری از این شرایطی رو در ما امشب جمع کنید. اولا همه روزو داریم و ثانیا روزه گرفتیم، یعنی روزهای ما رمضان که روزه گرفتیم، ما برای خدا روزه گرفتیم، برای غیر خدا روزه نگرفتیم. اول دو رکعت نماز هم بیشتر زمان خیلی خوب زمان شب قدره، از شبهای بسیار ممتاز در بین تمام سال. مکان شدید مسجد خانه خدا، خدا هم ما را دعوت کرده به این خانه خود و ما هم ملتمسیم و بر عهده اوست دعای دینمانان خود را اجابت کند و تقاضای اونها را بدهد. و دیگر اینکه همه با هم دیگر اجتماع کردیم در این درخواست و دعا، پس بنابراین دلها به یکدیگر پیوند میکنند و برای جلب رحمت پروردگار خیلی مؤثر. از تمام این کها گذشته، اگر کسی دینی بر گردن انسان دارد، حقی دارد انسان الان تصمیم بگیرد که اون هم را ادا کند، و اگر چیره از دل برادران مؤمن، از برادران مؤمن در دل انسان به خدا واگذار کند، خدا خیلی بهتر میتواند از عهده بر بیاد. ما اینقدر نه عمر نه حال نه مجال داریم برای اینکه دل خود را از سینه‌های برادران مسلمان پر کنیم، چون اون کینه ما را سنگین میکنه، خسته میکنه، از کار میندازه. به خدا واگذار میکنیم و خدا خودش میداند، چرا ما خودمون را سنگین کنیم و خدا بهترین منتقمه. پس تمام خدا و مسیحیت پیغمبر آخر زمان نفسش خیلی و براهتش خیلی قریب و این منطقی که به امیر المؤمنین داده کنه منطقی تشریفاتی یک خواسته پروردگار در اون حضور مقدس قرار داده که اون خواسته تحمل این علوم کثیر و این قدرت آوری کثیر رو می کنه و تمام اطلاعاتی که به هر پیغمبری داده شده به امیر المؤمنین داده شده چون تمام اطلاعات پیغمبران به پیغمبر آخر زمان داده شد و اطلاعات پیغمبر به امیر المؤمنین از طرف تمام معجزاتی که به دست انبیاء صورت گرفته به دست پیغمبر صورت گرفته و بعد به دست امیر المؤمنین به موازات اطلاعات معجزات کرامات و این ناشی از اون خاصیت و اون خصوصیتی در اون نفس مقدس که ارتباط با پروردگار و در اثر تقرب و فناء در ذات او ولایتش تا این حد گسترش پیدا کرده روحش به تمام موجودات عوالم اطلاع داره از نقطه نظر ولایت تکوینی و تشریعی عرض شد. بزرگان از اهل تصنع نوشتند در کتاب اصول‌الغابه ابن عظیم نویسد در احوالات امیرالمؤمنین از جمله اخباری که اون حضرت راجع به غیب میدادند اخبار دادن راجع به شهادت خود در چندین مورد به جای اشکالی و بعد می گوید از عجایبی که از امیر المؤمن علیه السلام سرزد این است که بعد از شهادت اون حضرت هر سنگی را که در بیت المقدس از زمین برداشتن در زیر اون خون تازه بود. بیت المقدس یک مکان خیلی خیلی شریفه دیگه بعد از مکه مکرمه شریفترین مکان بیت المقدس از مکه است و حرم مطهر حضرت رسول است و بیت المقدس است و هر سنگی را که برمی داشتن خون تازه بود. این روایت و تناشی آقا نمیگن ما دنیا نمی کنن. ابن عبدالعزیز در شهر نجل بلاغه داستانها می دارن چرا برای که روح اطلاع پیدا کرده و تمام ارواح حتی ارواح جمادات. حالا اگر انسان به این روح متصل بشه این روح برای انسان کار نمیتونه بکنه او را پیش خدا شفیع قرار بده. میثم تنبار میگوید یک شب با امیرالمؤمنین علیه السلام از کوفه خارج شدیم اون حضرت آمدن در مسجد جوفی چهار رکعت نماز خوندن و بعد دست به دعا برداشتن الهی کلیفه از او فقد عفای شد و کلیفه دعا از او فقد عرف شد خب و کفی غلبی و این کنت آسیا تا آخر دعا. بعد حضرت از مسجد آمدن بیرون من هم به دنبال اون حضرت بودم آمدن در میان بیابان تاریخ و نخلستانهای کوفه و من هم با اون حضرت می آمدم. حضرت گفتن این میتم دیگر چیز یه سر چیز جلوی من کشیدن و گفتن از اینجا که تجاوز نکن معلوم من هم اونجا ایستادم و حضرت رفتن جلو رفتن تا به اندازه ای که دیگر به چشم دیگه نمی شدن تو حسی و اثری از اون حضرت نبود. مدت ها گذشت به هیچ خبری نبود. من خیلی وحشت کردم گفتم مولای من امیرالمؤمنین رفت در میان این بیابان در این شهری که پر است از دشمن خوارج تشنه خون اون حضرت هستن الان در میان این بیابان و نخلستان این خبر پیدا میکنه من چرا اینجا ایستادم؟ بالاخره هی با خود تعجب کردم بروم نروم بروم مولا اجازه نداده نروم چگونه طاقت میآورم؟ بالاخره رفتم تمام بسیار طولانی را سر کردم دیدم که اون حضرت دست در چای کرده و مشغول صحبت کردن تا اون حضرت احساس کرد که صدای پایی فرمود کردم من نمیتمم فرمود چرا آمدی مگه من نگفتم نیا گفتم ای مولای من طاقت نیاوردم نخواستم مخالفت کنم طاقت نیاوردم دیدم که من زنده باشم و شما را تنها بگذارم در میان این بیابان خطرناک طاقت نیاوردم از وقت فرمودم چیزی از صحبتهای من شنیدی عرض کردم نه فقط لحن صحبت به گوش من میخورد ولی چیزی درک نکردم از وقت فرمودم سیرا بالعرض رباناتون اذا ضاء لها صدری نکست العرض بالکفی فعبدلت لها سری فمهما تنبت العرض فذاک النفس من بدری در دل من مطالبی اسراری به اندازه که بعضی اوقات مرا خسته میکنه سنگین میکنه و کسی را پیدا نمیکنم که با او راز بگویم و اون اسرار را به او بسپارم ولیکن عالم باید تحمل این اسرار کنه میآیم در میان بیابان با درخواست را عقب میزنم و اسرار خودم را در خاک پنهان میکنم و روی خاک را میپوشانم تا بعدا بیابانی که از این زمین در میاد با اسرار امیرالمؤمنین توأم باشد و عالم کون اون اسرار را از یاد نبرد و اون زندگی و حیات را نگاه دارد. این معنی ولایت. پس الان ما سر شکری امیرالمؤمنین نشستیم. این ایمانی که داریم، این قرآنی که داریم، این حیاتی که داریم در اثر همون مجاهدات و در اثر همون ولایت کلیت که در ارواح ما گرفته و انفس ما را مستوی شده و مبلغ و مثال ما استثال پیدا کرده با اون حضرت ما الحمدلله مؤمنیم و مشرف به دین اسلام هستیم و قرآن را کتاب خود قرار دادیم و امیدواریم که دعای ما هم به برکت ولایت اون حضرت مستجاب بشه. تمام شیعیان نوشتن و از طریق اهل تسنن من در کتاب حکیم بغداد در تاریخ بغداد دیدم که وقتی که حضرت حرکت میکردن برای جنگ صفین از علت فارغ شدن از انبار به طرف صفین میرفتن جماعت لشکر مبتلا شد به تشنگی آب نبود در میان بیابان آمد از خدمت امیرالمومنین عرض کردم که آب نداریم همه لشکر تشنه هستند حضرت فرمودند مقداری برویم مقداری آمدند جلو زمین را گفتند بکنیم زمین را کندند آب را کنار ریختند حضرت فرمود باز بکنید کندند رسیدند به سنگی کردند ندارانستن سنگ را بکنن سنگ تکی سنگ قدوری بود امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن و خود با همون محور و کلنگ زدن به سنگ و سنگ شکافته شد سنگ قدور و آب زد از زیر سنگ بالا به طوری شد که تا روی زمین آمد تمام لشکر آب برداشتند و مرزها را پر کردند مواشی و چهار بایون را آب دادند و حرکت کردند. در تاریخ بغداد می‌نویسد مردم قبل از اینکه از این آب بخورند سه دسته شدند. یک دسته
از دور خیال کردن که در بیابون آب نبود، سراب بود، رفتن از اون طرف آب بیارن. یک طرف به طرف شرق رفتن، تنگیر برسخ راست می کنن و می شد برسن. جماعتی با امیرالمومنین بودن به من جمله راوی روایت سعد بن عریسا که می گوید من این معجزه را به دست امیرالمومنین می دم و آب بردیم و برداشت و رفت. چندین فرسخ که جلو رفتیم باز آب نالا شد. حضرت امیرالمومنین با لشکر می رفت. من با جماعتی از لشکریان گفتیم با گفت برگردیم سر همون جا باز مرزهای خود را پر کنیم و آب برداریم و با خود بیاوریم. آمدیم در همان نقطه نزدیک دیر راهه بیدیم. هر چه گشتیم دیدیم که آب نیست. خیلی متعجب شدیم. رفتیم در اون دیر. از اون شخصی که در دیر بود و نصرانی مذهب پرسیدیم که این آبی که اینجا بود چه شد؟ و آب چیه؟ گفتیم آب، ما آب کردیم. امیرالمومنین اینجا دستور داد حفر کردن، سنگ را شکافتن، آب آمد بالا. گفت ابدا اینجا آبی نیست. من سالیان دراز در اینجا زندگی میکنم، اینجا آبی نیست. گفتیم در فلان نقطه رالف گفت چی کنن این دست؟ ما معرفی کردیم. گفت از این جا خبری ندارد الا پیغمبر یا وسیع پیغمبر و هیچ کس نمیتواند او را تشک کند مگر پیغمبر یا وسیع پیغمبر. این شخصی که همراه شما یا پیغمبره یا وسیع پیغمبره و اگر خودش بیاید میتواند تشک کند و الا هیچ کس از او خبر ندارد. این آقا آقای ما حالا آب ولایت و نفحات قدسیه و ریزش باران رحمت از عوالم غیب به توسط قلب اون حضرت بر تمام عوالم امکان خود او داستانهایی داره. اینها همه مشکی که نمونه از پرواز خلاصه هر چه هست در اینجا امیرالمؤمنین قلب عالم امکان زمنی مطلب کارخانه خدا و ما هم ادعا میکنیم که شیعه اون حضرت هستیم. گرچه در این ادعا یه قدری زیاد روی میکنیم و شیعه بودن شرایط و لحاظی دارد به پیاده شدن در وجود ما خیلی مشکله. اما امیدواریم که این ادعای مجازی را خداوند به سرحد حقیقت برساند و این مجاز را قنطره برای حقیقت قرار بده. اما اون چه مسلم است موهب گشتی و امیرالمؤمنین علیه السلام سفرش خیلی گسترده است. تمام ملحدین را در زیر سفره از اون غذاهای عالم ملکوت میدهد و همون را ایقاع میکند و همه را سیر می کنند. سفره امیرالمومنین کوچکی و غذا هم در او معدود نیست. او ولی که مطلق پروردگاره و تمام ارزاق عالم از ناحیه اون حضرت داره حفاظت میشه. بنابراین ما در این شب قلب خود را پاک کنیم، آماده کنیم، از همه گناهان می‌کردیم، با شفاعت امیرالمؤمنین از خدا بخواهیم که گناهان ما را بیامرزد، ما را دیگر موفق گناه نکند و در این چند روزه عمر ما را به خود وا نگذارد و هر چه از خدا می‌خواهیم در او عافیت را قید کنیم. عافیت یعنی سلام و رستگاری. ممکن است انسان طول عمر داشته باشه اما طول عمر برای او عافیت نباشه. مال زیاد داشته باشه اون مال زیاد موجب گرفتاری عافیت بود. ممکن است انسان جا و جلال داشته باشد، ولی کن اون جا و جلال او را به جهنم بکشد. او عافیت بود. عافیت یعنی پاک شدن دل از امراض نفسانیه و زیاد شدن یقین و دل اثر در اون ساعتی که انسان میخواد از دار دنیا برود با لبخند تبسم از دنیا بره، خوشحال از دنیا بره، قلبش گرفته نباشه، ذهنش رو به دنیا نباشه، رو به آخرت برده و دنیا رو فراموش کنه. یه روز امیرالمومنین علیه السلام از میان جمعیت میگذشتند. اون جمعیت با هم بحث داشتن. یکی میگفت بهترین سالها فلان سال است، یکی میگفت بهترین از ماهها ماه رمضان است، یکی میگفت بهترین از روزها روز قدر است، یکی میگفت بهترین از ساعتها ساعت آخر جمعه نزدیک غروب موقع استجابت دعا. حضرت ایستادن، گوش کردن، فرمودن تمام این حرفا که میزنید خوبه، بد نیست، خوبه، ولی بهترین روزها، بهترین ساعتها، بهترین سالها اون وقتی که وقتی انسان میخواد حرکت کنه از این جابه روسفید باشه، با قلب خوش بره، رویش متوجه اون عالم باشه، نه متوجه این عالم با قلب منقبض و حسرت زده و ندامت زده از این جا بره. اون ساعتی از همه ساعتها برای انسان پسندیده تر که نامه اعمال را به دست انسان بدهند و انسان را به همون عوالم خود دعوت کنند، نه اینکه در زمین مخلد بمان. امشب شده در بدخوردن اون حضرت هم و واقعا مصیبت بزرگی در تمام مسلمان ها. در این ماه مبارک حضرت در چندین موقع خبر از شهادت خود دادن. یک مسجد برای حضرت امام حسن و امام حسین و سایر اولاد خود بیان کردن. به یه روز من خدمت پیغمبر بودم. پیغمبر رو کرد به من گفت یا علی اتعرض من اشقل اولین، آیا میدانی که شریفترین اولین، شریفترین پیشینیان چه کسی؟ عرض کردم آب رو ناقت سمون، اون کسی که شطور معظوم حضرت صالح پیغمبر را تی کرد و او را کشت. فرمود پیغمبر یا علی اتعرف و من اشقل آفرین، آیا میدانی که شریفترین آفرین کی؟ یعنی از پسینیان شریفتر کی؟ عرض کردم تو میدانم. حضرت فرمود من یک روز گواهادهی منهازه، اون کسی که این را دفتر حضرت به منهازه من و فرمود اون کسی که این را از این از یافوق مقدمه جلوی سر را میگن. دیدید بچه هایی که متولد میشن چون مدت جلوی سرشون بعدی جاش نرمه، اون را در عربی میگن یافوق. پیغمبر گفتن اون کسی که معاذرت را از خون یا مفتر یعنی از جلوی طرف خلاص می کنن، اون شمیترین افرادی که در آخر زمان خواهد آمد. حضرت در بالای منبر خطبه می کندن. یک مرد فرمودن که شما جمعیت امسال به حج می رسید ولی من در میان شما نیستم. یک روز رو کردم به حضرت امام حسن علیه السلام و گفتم یا ابا محمد چند روز از ماه رمضان گذشته، هر شهر دست رو دیمزن رو بکن فرمودن یا آقا عبدالله سر روز از ماه رمضان مونده حضرت سید الشهدا هر شهر دست رو گفتن رو از دست دست کشیدن به امام حسین فرمودن را ما نزدیک شده که اون وعده الهی به سخت و این امام حسین از اون ناموس سر آغشته گردن در اول روزها که امیر المؤمنین علیه السلام خواب دیدن را اون خواب را برای امام حسن نقل کردن فرمودن در خواب دیدم که جبرائیل در بالای کوه ابو عبید که در مکه است ایستاده دو سنگ از اونجا برداشت در دو دست خود گرفت و آمد بالای خانه خدا بالای کعبه این دو سنگ را محکم به هم زد این دو سنگ کوه شد و هر ذره از اون در یکی از خانه‌های مکه و خانه‌های مدینه فرود آمد. می‌دانید تعبیرش چیست؟ حضرت امام حسن علیه السلام عرض کرد پدرش رو نمی‌دانم. حضرت فرمودند به زودی من شهید خواهم شد و این مصیبت من عالم را متزلزل می‌کند و تمام خانه‌های مکه و خانه‌های مدینه به مصیبت من عزادار می شود. در سال 19 می آمد در خانه دخترش حضرت ام کلثوم در این خانه مبارک رمضان یک شب افطار در خانه حضرت امام حسن یک شب در خانه حضرت امام حسین یه شب در خانه حضرت زینب که ایاد حضرت عبدالله ابن جعفر بود افتار میزن و در روایات متعدد داریم بیش از سه لقمه حضرت افتار میکرد و سؤال میکردن چرا میفرمود که نزدیک کرد که امر الهی برسد و نمیخواهم با شکم زیر افتحار بکنم و به ملاقات خدا برم. در شب 19 در خانه حضرت ام کلثوم حضرت ام کلثوم را به این حدیث هست می فرماید پدرم آمد در منزل و تبرک از نماز کن نماز مغرب من یک طلبی از غذا برای افطار برای اون حضرت آماده کرده بودم که در اون طبق دو گرده نان جو و یه ظرفی از شیر و یک ظرفی از نمک بود. آقا چندین رکعت نماز خوند بعد نگاه کرد به این طبق و فرمود این دختر جان در این طبق دو خورش برای من حاضر کردید اگر نمیدانی که من از برادر و پسرعمم رسول خدا تبعیت میکنم این دختر در دنیا در حسابش در حلالش حسابش و در حرامش عباد هر چه خوراک انسان و پوشاک انسان در دنیا راحت تر و لذیذ تر باشد وقوف انسان در پیشگاه الهی در روز قیامت بیشتر طول خواهد کشید. از دست فرمودن افطار نمی کنم تا یکی را برداری من کاسه شیر را برداشتم از دست چندین لقمه از اون نان جو با نمک افطار کرد و مجبور شد به نماز امشب حضرت نماز زیاد کن و برخلاف شبهای دیگر که پاسی از شب که می گذرد از منزل بیرون می رفت آقا امشب که از منزل بیرون نرفت و بعد وقت می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و گاهی می فرمود اللهم بارک فی الموت خدایا مرگ را برای من گذشته و ملاقات خود را برای من مبارک کردم هر کدم بدستم امشب حال شما قید است شبهای ثابته چقدر اینکه فرمود نزدیک از امر خدا برسم هر کدم بدستم کدام امر خدا فرمود از دستم همین شود خود وعده ای را که پیغمبر خدا به من داده آثار و علائم ظاهر از اتاق می آمد بیرون و نگاه می کرد به آسمان و می فرمود یک یب الله خواب شده ولا شده قسم به خدا همون شده که پیغمبر خبر داده یک لیله و دروغ میگم به من و به من دروغ گفته شده آقا همینطور بین راکت و ساجدت و حائط یا بهاد رکوع بود یا سجده میکرد یا میستاد و نمازی بود و تلاوت قرآن میکرد تا نزدیک اذان صبح ابن نفاق معزن آن حضرت عذاب داد آقا از اتاق آمد پایین تجدید وضو کرد و آماده شد برای آمدن به مسجد هر شد از پدر جان حال شما امشب خیلی از سایر شبها اگر احتمال میدهید که بر شما امشب بودی و بیمارت شود اجازه بدهید جعده برود در مسجد نماز بخواند جعده همشیر زاده حضرت بود خواهر زاده حضرت جعدت ابن عبیره مخزومی پسر امهانی خواهر امیرالمؤمنین و جعده از مردان بزرگ روزگاره آقا فرمود مگر از امر پروردگار میتوان گریخت قضای الهی و من در راه بهشت و سعادت می روم و نمی شود که از قضای الهی تخطی کرد آقا می خواست که از منزل بیاد بیرون تخت و قربانی در منزل بودن که با منقار خود داغان آقا را گرفتن و صدا می کردن و سگر می زدن خواستن جدا کنن فرمود
برمیدی موقع نماز تا اینکه از نفس ابن ملجم گذشت
شب در مسجد کوفه تا به صبح دیدار بود و به عبادت مشغول بود. نزدیک اذان صبح شد، دید که اشعث ابن قیس میگوید ای ابن ملجم، نزدیک شد اذان صبح، برخیز مبادا درنگ کنی و بعد رسوا خواهی شد. من این کلام را که از او شنیدم قلب من تکان خورد و گفتم ویحت یا احمد، از تورید و قتل علی تو میخواهی علی را بکشی؟ برخواستم آمدم منزلت به امیرالمؤمنین خبر بدم که اینا قتل سوری دارن امشب. برگشتم در مسجد دیدم کار گذشته، تمام مردم از اصناف و اصناف به مسجد روی آمدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در محراب افتاده و قوم‌های محراب را جمع می کنند و به مرد سر خودشی گذارند و صدا می زنند استوارت به کعبه، استوارت به کعبه. افاد به خدای کعبه رسیدم، خواهد شدم، رسیدم به مقصود. مقصود من ساعت و این لحظه به نام قدقام و قبیه آنوید رو و به نام نفرد و کفارت الامرا ابراهیم در میان آسمان و زمین صدا می کنند تحصم از قلبار افتاد و هدا در فضل خدا آیه های مرشتر و فضل از اولام و هدا ستاره های درخشان آری و فضل از الاربت الحسقا و
Oh! قریبا کلام خیلی با صحبی آی مواد را رو می نداری یا محمد و یا علی
العظيم العظم 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 العظ